به مثلا من یه پسر دارم اول دبیرستانه، این درسش خوب هستش ولی برای مطالعه کردنش آخرایش هست که ما میخوابیم این تازه شروع میکنه به درس خوندن، مثلا دو و سه این درس میخونه روزش میخواد بخوابه، یا مثلا اصلا روز زیاد من نمیبینم بشینه سر درس، یا وقت هدر میده. این یکیشه که مثلا نگرانم میکنه، البته نمراتش هم خوب میشه ولی خب من مثلا توقع دارم شاگرد اول بشه نه سطح پایین تری میشه، ولی فکر میکنم اگر این تلاشش رو بیشتر میکرد یا مثلا روز میخون بهتر بود. نمیدونم مثلا خیلی جلوشو بگیرم ایراد بگیرم. یکی دیگه این که با وجود این که اگر من هست همش دنبال این هیئت و اون هیئت رفتنه، نمیدونم میترسم لطمه به درسش بخوره، جلوشو بگیرم یا نگیرم. میخواستم راهنمایی میکنید، خیلی ممنون.
بله متشکریم از این خواهر بزرگوارمون. نگرانیشون در خصوص این که فرزند پسرشون رو کلاس اول دبیرستانن گفتن درس خوندنشون رو به شب منتقل کردن و در واقع روز به دنبال کارهای دیگه هستن. توضیح بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که توی بحث مطالعه برخی البته معتقدن که ساعات پایانی قبل از خواب زمان مناسبی برای مطالعه هم میتونه باشه، ولی نه حالا اینجوری که این مادر بزرگوار اشاره کرد مثلا تا دو سه نیمه شب مشغول مطالعه باشد ایشون. به نظرم میاد که ما باید توی محیط خانه فضای مساعدی رو فراهم بکنیم که فرزندانمون توی آرامش لازم مطالعه بکنن، چون گاهی اوقات میبینیم محیط خونه محیط پر سر و صدای تلویزیون روشنه، بچه‌ها بازی میکنن، مثلا مادر داره کار میکنه، خب دانش آموز خب آخر شب به خونه همه خوابن، آرامش بیشتری داره، برای مطالعهش بهتره. ما سعی بکنیم اینو بیاریم یه مقداری عقب‌تر. البته باز من اینم تو پرانتز عرض کنم، اگر یه موقعی ما میبینیم که فرزندمون این گونه راحت‌تر مطالعه میکنه، استثناءات رو خیلی سخت نگیریم. یعنی اگر میدونیم تو این ایام امتحان مثلا 10-12 امتحان داره، همین 10-12 شب این کار رو انجام میده، خیلی تو این زمینه سخت نگیریم. اما ارتباطش با جلسات مذهبی، حیات مذهبی، خب این یک حسن است. بچه های ما در هیئت ها و مراسمات دینی و مذهبی به نوعی بیمه میشوند و بعد ما به این دقت بکنیم که خدای نکرده نوع برخورد ما جوری نباشه که نگاه فرزندمون نسبت به مجالس مذهبی منفی بشه. ولی گاهی اوقات ما میتونیم از فرزندمون خواهش کنیم مثلا مادر جون این مثلا یه هفته‌ای که امتحان داری، چند روزی که امتحان داری، برنامه جلسات مذهبیت رو یا کمتر بکن یا در زمان مناسب تری این جلسات و برنامه‌های دینی و مذهبیت رو در بیرون منزل برو و انجام بده. ولی اینکه من کلی بکنیم شاید خوبم نباشه، چون خصوصا تو این سنین بچه ها ممکنه یه مقاومتی هم حتی در برابر پدر و مادر داشته باشن، اون وقت ببینیم نه درسشون رو خوب میخونن نه به این مراسم های دینیشون میتونن بپردازن. ولی با یه مدیریت و برنامه ریزی کردن به همین شکلی که محضرتون تقدیم کردن میتونه کمک بکنه که جمع بین جفتش اتفاق بیفته. یعنی گاهی اوقات میبینی بچه خب این یه ساعت رو جلسه مذهبی نره، خب تو خونه درس هم نمیخونه، ممکن بهترین کاری که بکنه پای تلویزیون بنشینه. ولی موقعی نه، ما با برنامه ریزی کاری میکنیم که هر جفتش جمع بشه، یعنی هم بهش اجازه میدیم یک جلسه دینیش رو حضور پیدا کنه با یه زمان کمتری و در زمان مناسب تری و هم به درسش بپردازه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم. من امیدوارم بیشتر که این آقا پسر این خواهر بزرگوارمون صحبت از ایتالیا شنیده باشه که بتونه به این توصیه ها عمل بکنه. اما آجای ترشون پیامکی داریم از یکی از شنونده‌های بزرگوارمون به شماره 0935-7137 که فرمودن که یک پسر 12 ساله دارم، خیلی پرخاشگر شده، نظم در کارهاش نداره، از الان ماتم دارم برای تابستون، چه برنامه‌ای براش بریزم؟ خیلی وقت از ما دوچرخه می‌خواسته، مردد بودن که براشون بگیرن یا نه. در ضمن فرمودن که خیلی احساساتی هستن و نحوه این که حالا مادر چجوری فرزندش رو ببوسه هم سوال کردن که خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. در ارتباط با پرخاشگری، میدونیم پرخاشگری علتهای محیطی دارد، یعنی ممکنه برمیگرده به رفتار خود ما پدر و مادرها.
درست.
هم پدر و مادرهایی که زیاد به فرزندانشون امر و نهی میکنن، این بچه ها پرخاشگر میشن. پدر و مادری که انتظار و توقعشون از فرزندانشون بالاست، این بچه ها پرخاشگر میشن، یعنی میبینه نمیتونه انتظارات مادر یا پدر رو برآورده بکنه. منجر مثالی براتون بزن، این موقع مثلا انقدر این اتاقش رو به هم ریخته، خود ما مثلا میریم نگاه میکنیم وحشت میکنیم که چطور باید این اتاق رو تمیز کنم. بعد ما انتظار داریم که او خودش بره این اتاق رو تمیز بکنه. ببینیم خب اینجا چند بار که بهش میگیم انتظارمون رو بیان میکنیم، شروع میکنیم به پرخاشگری. ولی ما اینجا میگیم از راه های جایگزین استفاده بشه، یعنی به جای این کار مثلا بهش بگیم خب میخواییم این دو تا پدر بعد از ظهر نیامده با هم دیگه بریم تو اتاق، منم کمکت میکنم با هم اتاقت رو مرتب بکنم.
با زبان کودکی.
بله.
سر و کار ما با یک بچه.
بله.
بله.
این نباید به صورت عامرانه و خدمت شما هستم که چکشی با بچه ها مسائل این چنینی رو مطرح کرد. پس یکیش امر و نهی زیاده، یکی توقعات زیاد بچه ها رو پرخاشگر میکنه، یکی بچه هایی که بیکاریشون زیاده اینا بیشتر پرخاشگر میشن.
بله،
چون خود اونها انتظارشون از اطرافیان بالا میره و ما نمیتونیم همه انتظارات اونها رو برآورده کنیم، بلکه باید وقت و اوقات فراغت بچه هامون رو پر کنیم. همین نگرانی که همین مادر بزرگوار در ارتباط با تابستان فرزندشون داشتن که حالا انشاءالله ما یه وعده هم دادیم که یکی دو جلسه هم اوائل تعطیلات مداره نکاتی درباره اوقات فراغت بچه ها هم بیان بکنیم، اونجا انشاءالله به این نکات خواهیم پرداخت. ولی اگر میخواییم حالت پرخاشگری براشون آسیب زا نشه، بعد در تابستان برنامه او رو پر بکنن. حالا چه برنامه های انشاءالله من محورهاش رو بعدم خواهم گفت. نکته چهارمی که باید توجه بکنم برای جلوگیری از پرخاشگری فرزندشون، بچه‌هایی که گاهی اوقات بدقضا هستن یا ساعت خوابشون مناسب نیست، اینا پرخاشگر میشن. تو خود ما بزرگترا هم همینه. مثلا ببینید وقتی گرسنه مرد خانه وارد منزل میشه، اگر اونجا ما مثلا ندونیم چطور با او برخورد بکنیم، میبینیم آستانه تحمل همسرمون اونجا پایین‌تره، عصبانی میشه، زودتر عصبانی میشه. تو بچه‌هایی که تغذیه مناسبی ندارن یا در زمان مناسبی تغذیه‌شون رو میل نمی‌کنن، اینا هم دچار این عصبانیت‌ها میشن.
بس.
اما اینکه آیا دوچرخه براشون بخریم یا نخریم، نگاه کنیم دوچرخه میتونه وسیله خوبی باشه، ولی ما باید نگاه به این بکنیم که در چه محیطی میخواد استفاده بشه. یعنی مثلا ما برای خیابون شلوغ پرتردد داریم زندگی میکنیم، خب این دوچرخه ممکنه آسیب زا بشه و واقعا پدر و مادران نگرانی دارن تو این زمینه. خب این نمیتونه فضای مناسب باشه، یا باید ما برنامه‌ریزی کنیم به صورت مرتب رو توی فضاهای خلوت‌تر و قابل استفاده برای دوچرخه سواری ببریم. این نکته اینه که اگر ما پس دیدیم فضای مناسب رو داریم، فرزندمون هم مهارت لازم رو برای دوچرخه سواری بلد است یا میتواند کسب بکنن، مانعی نداره براشون دوچرخه تهیه بکنیم. فقط این باید دقت کنیم که آسیب‌ها کمتر بشه. اما درباره بوسیدن مادر نسبت به آفر سر 12 سالشون ایرادی نداره. ما اون چیزی که من داریم در روایات اینه که بچه ها وقتی که از سنین 9 سالگی عبور کردن، تو برخی از توصیه‌ها داریم از 7 سالگی عبور کردن، لبهاشون رو نبوسیم. مثلا مادر میتونه پیشانی فرزندش رو ببوسه، گونه های فرزندش رو ببوسه، سر فرزندش رو ببوسه، گاهی اوقات حتی شانه های فرزندش رو ببوسه. یعنی این بوسیدن ها ارزش هم داره، چون در روایت داریم هر بوسه ای رو که پدر و مادر نثار فرزند میکنن، یک درجه ای از درجات بهش برای پدر و مادر.